بودجه همه چیز میگه، میگه که این مردم هم که وابسته شدن به دولت، خارج بودجه اقتصاد وجود ندارد. این ملتی نفتش یه دولتی میفروشه و گازش رو میفروشه، منابع دیگرش هم هرچی دستش میرسه میفروشه، کم هم آورد قرض میگیره میگیره و این رو خرج میکنه. اون مقداری از تو شهرهای بزرگ جمع شدن، اون کثیف‌ترین محیط‌های زیست رو درست کردن با عرض کنم خرج کردن این درآمد نفت و واردات رو زندگی میکنن. این شده زندگی جامعه ایرانی. هر جای دنیا بود که مردمی بودن حساب کتابی در کارشون بود، غیر ممکن بود این وضعیت تحمل کنه. اصلا غیر ممکن بود به یک کسی بتوانه رئیس جمهور اونها بشود که این هر شش روز میاد یک حرفی ضد نقیض بزنه، تازه آخر سر هم بیاد بگه نگران نباشید من با نفت $5 هم اداره میکنم. ای داده بیدار. حالا اون شخص اقتصاددان آمدن گفتن آقا شما این خرابی ها در کارته، تازه اونا فرفاش و فضیحت میدید که شما دشمنی کردید با ما. در این سه سال میگوید ما رشدی کردیم که در طرز نکرده بودیم. کشم نیست بگه بگی که آقای دروغگو، آقای عاقل. چه بیدم به شما آقای احمدی نژاد، اندازه نگه دار. و شما با این ملتی تو حالا اون ملت شأن و منزلت چه رعایت نمی کنی، آخه تو دنیا شما چقدر می خواهی ملت ایران رو مزحکه بکنی؟ به هر حال عرض کنم به شما که حالا کار بعد از این که و پس معلوم شد که مثلا واردات رو میباید یعنی از لازم ترین کار هست رابطه شو با تورم از بین برد با این تدابیر که عرض شد و این تدبیری که الان عرض میکنم و با این تدبیر این قسمت از بحث تمام میکنم تا گفتگوهای آینده برسیم به قسمت دیگری از راه حل ها و اون حذف فرصت های راندخاری که قسمت عمدش راندخاری از راه جانشین کردن واردات است به جای نشاندن واردات است به جای تولید داخلی. گفتم اون زمان ما یک طرحی رو آقای دکتر صدر وزیر کشاورزی بود و وزیر بازرگانی خارجی بود، وزیر بازرگانی بود
آقای دکتر رضا صدر
بله تهیه کرد و با مشورت من و مشاوران اقتصادی من این طرح رو به اجرا گذاشتیم. این طرح اینطور بود که یک کمیسیونی یا یک هیئتی کار واردات رو بر عهده می‌گرفت که پس در ترکیب این کمیسیون مصرف کنندگان به علاوه فروشندگان جز نمایندگان هر یک از اصناف به علاوه نماینده وزارت بازرگانی شرکت میکردند. اونها اندازه میگرفتند نیاز داخلی رو و اینکه به اصطلاح قیمت تمام شده رو در کشوری که از اون قرار بود وارد کنن، چون میدونید که در مثلا در غرب صادرات تخفیف میدن، اونایی که وارد میکنن این تخفیف رو که حتی خودشون میدونن اون رو به قیمت بازار مثلا کشور آلمان نه قرار میدن، سود و بازرگانی این چیزا هم که میپردازن اون رو هم میکشن روش، میزان سودی هم که خودشون میخوان در داخل بفروشن او رو هم میکشن روش، عملا در واقع یک به سه تمام میشه. خیلی خیلی تخفیف دادن یک به دو. ولی عموماً یک بشه.
تو زن این دست اولشه بعد
آره دیگه میگه حالا تا دست دست اون مصرف کنن سر برسه ببین چه خبر میشه.
بله
این پس تمام اون قیمت تمام شده که وارد میشود به ایران و میرسه به دست فروشنده جز و اون مثلا 10% که اون حق دارد که سود ببرد این باید به این قیمت در اختیار مصرف کننده قرار بگیره. به این ترتیب اون راندخاران که بین این فروشنده جز و وارد کننده این کل بسته به کالا گاه 5 دسته ها یعنی 4 دستش شما هرز بکنید ببین چقدر هرزان باید تمام می شود کالایی که در اختیار مصرف کننده قرار می گیره و چقدر ران تزده می ره. نمی شه توی اقتصاد یک کشوری بگم اون مرحوم عزیزی میگه و از یاد برآورد کرده بود 40%. حالا این آقای توکلی نامزد ریاست جمهوری شده بود میگه 60%. حالا میشه همچه چیزی در یه اقتصادی 40% تولید ناخالص و ملیش رانت باشه یعنی خورد و بردهایی از لحاظ استفاده از موقعیت مومدهش موقعیت در رژیم و الان شما اقتصاد عمده دست سپاه پاسداره و این آقایان پاسدارهای میلیاردر تمام امکانات در اختیارشونه از این امکانی که دارن در راندخاری استفاده میکنن. من یه موردشو برای شما میگم مثلا طرف در اصفهان به من گفت که لفتی یک کارخانه زده که یک کالایی رو تولید کنه.
بله
سپاه با امکاناتی که دارد اون کالا رو ارزو کرده تو بازار با 10% کاری 20% ارزان کرد نتیجه اون کارخانه برشکسته مونده روی دست یارو. این ترتیبی که این اقتصاد به این وضعیت در آمده 40% رو انخاری درست باید که طرف با آقای وزیر بازرگانی یا آقای رئیس جمهور یا یکی دیگر از وزرا ارتباط داره میدونه که بودجه چجوری تنظیم میشه اقلام عمده مصرف کدام هست و بازی یا اطلاع داره که چی چیزها مزنش کم میشه چی چیزها مزنش زیاد میشود یا بیشتر از همه اینها اصلا کار این کارا نداره با این ارتباط داره با این دولت و جواز میگیره و فرض کنید برای بازار شکست 3 میلیون این که تولید داخلی چقدر هست و چقدر لازمه که او وارد کنه یعنی شکر وارد کشور بشود که تأمین بشود نیاز کشور به شکر این ملاکیست ملاک رابطه ایست که این وارد کننده داره این رژیم
بله.
اون استفاده کرده وارد کرده حالا این نشیکر هفت‌تپه رو به حالا محکوم کرده به فنا و کارخانه های خرد رو انداخته به دردسر و دستانداز.
همه چند خیلی از این آقایون میرن این جوازها رو میگیرن به دلیل همین رانت های قدرت که دارن بعد جواز میفروشه.
بله بله خب این هاش این فرصت هاش منظیم میشود که اقتصاد تولید میور بشه و روش بکنه و یه فرصت های عجیب مثلا شما تصور شو بکنید که یک آقای جزایریه که بستنی میفروخته بستنی که نمیدونم دوره ما میگفتن چیزی میذاشتن بین دو تا چیز نان بستنی میذاشتن 10 شاید دران حالا فرض کنیم نم حالا قیمت ها چقدر شده اون از اینا میفروخته. این آقا کارش به جایی برسد که صورت میده بده که چقدر به این آیان نمایندگان و غیر نمایندگان کمک فرمودن ملیون من 100 میلیون بگیش میگیم چیز هم میگیم ملیاردر آیا تولیدی کرده خیلی؟ خیر از همین روابط استفاده کرده رانت نجیب داده میدی ازش شده.
بله.
این مجال های رانتخاری رو حالا من در مورد بازرگانی خارجی عرض کردم که این با این تر که به اجرا هم گذاشته شد، در مورد آهن به اجرا گذاشته شد، نتیجه هم خوب داد، قرار شد در بسه همین کار رو با کالاهای واردات دیگه انجام بشود، ولی اون کودتای انجام گرفت و حکومت آقای رجایی و وزارت بازرگانی آقای عشقر اولادی رو دوباره بازگشت به اقتصاد مصرف محور دوره شاهی و راندخاری و وضعیت کنونی. حالا حتی اگر هم قیمت اون کالا در این تدبیری که هست شد پس با پایین هم نیادا، در این مجال راندخاری رو از بین ببره، چون مجال راندخاری از غیر درآمد از غیر راه تولید باقی نمیمونه، ناگزیر سرمایه ها میره به طرف تولید، حالی که قیمت هم پایین میاره. این بسیار بسیار مهمه، اینکه جامعه ایرانی تصور نکنه که این ملت های دیگه که اقتصاد نظرم فرض کنی کره جنوبی نمیدونم فرموز تایوان دیگه اون یکی دو تا دیگه هنگ کنگ اینا بازهای کوچیک این سلا شدن اجده های اقتصادی اینا سلا یه وزی خوندن یا سر تمام سرمایه های خارجی بود دیگه رفته اونجا این امکانات رو درست کرده. نه، اینا باید شما این هر کار دیگر هم همینطور ها، شما بخوای درس بخونی، تو بخوای حواست جمع ست جایی دیگه بکنی، خود درس نمیتونه بخونی، باید اون فضاهایی که حواس رو پرت میکنه ببندی تا دانشجو به توانه بشینه درسش رو بخونه. ولی یه دانشجو شما تصور بکن که این صبح نمیدونه که سبانه داره بخوره یا نداره بخوره، تا بره به دانشگاه برسه از چند گشتی باید عبور کنه، وارد دانشگاه شد و این چیزی های حراست رو بعد 18 تا انواع حراست و به علاوه دوربین مدار بسته و تازه از همه اینا که بگذره به سلامتی برخی از کارکنان دانشگاه و عرض کنم استاد و اینها هم یه پا عوامل این رژیم باشن که این نفس نتونه بکشه. یه آدمی که همش حواست باید به اینجور باشه که فردا هم بتونه بیاد دانشگاه، یه اصلا نمیتونه درس بخونه.
بله دقیقا
اینا اقتصال هم همینه که نمیشه که شما هزار تا فرصت ایجاد کنید آقای راندخاری بیاری هر چه پولی تو تهران خرج کنی، بعد هم شهرداری رو مأمور بکنی که امکانات درست کنه برای اینکه بوسبازی زمین هر چه بیشتر میدان پیدا کنه، بعد هم بگی که چجوریه که این اقتصاد ما اینجوریه. خب بله، خب وقتی شما یه شهردار داری که این شهردار کارش همینه، میگه با هم باید بوسبازی را بندازم، از اون بوسبازی برای شهرداری درآمد درست کنم، از اون الان هر کس میشه شهردار بابت اون موقع میشه رئیس جمهور، برای که امکانات داشته، این امکانات از کجا میاده غیر از بوسبازی؟ چطور یه ملت این را جلو چشمش نمیبینه؟ دیروز یک کسی میگفت که من دفعه پیش عرض کردم یا نه، الان یه نگفتم، الان مناسبت داره که اگرم گفتم فایده تکرار دوباره تکرار میکنم، گفته که در صف نانوایی بودیم و یکی داشت به تعریف میگه، گفت خدا به در بنجر رو بیاموزه که این با وام 600,000 تومانی ما رو صاحب خونه کرد، حالا باید 6 میلیون تومن خرج تعمیر بکنم، تعمیر اون خونه.
بله.
ارزش پول مقاصد دیگه چقدر پایین آمده. خب این شما که این حواست این است که 6 میلیون باید خرج تعمیر خانه بکنید که با 300,000 تومان خریدی در بهار انقلاب، و از خودت بپرس بگه اولا چرا این پول من اینقدر بیارزه شد، ثانیا این که آخه این زمین چه طلا دارید؟ این خشت و آجر و سنگ اینا چی شده؟ مثلا تحول کردن تبدیل شدن یک چیزیاجری بود که اینا تبدیل شد به طلا و نقره یا نمیدونم زمرد و سرم الماس. یعنی چجوری شد که یک زمینی یه دفعه از این دست به اون دست دو برابر شد؟ یعنی چه از خودت نمیپرسی؟ اگر از خودت بپرسی میری دنبال علتهاش. یک علت رو ببینش این دستگاه شهرداریست و شیوه شهرسازی و اداره شهر. البته علت دومش آقای دولت از بالای سر اون شهرداریست. علت سومش که حکم علت العلل دارد این ولایت مطلقه فقیه آقای سید علی خامنه‌ای است.
بله
بله، ما بیشتر از اندازه صحبت کردیم و انشالله شده بقیه راحل ها رو میگذاریم به گفتگوی بعدی.
خیلی سپاسگزارم آقای بهجت، خسته نباشید. اگه شما صحبت دیگه ای ندارین بیشتر از این مزاحمتون نشم.
روز بر شما و شنوندگان شما خوش
و اوقات بر شما خیر باد. تا گفتگو آینده شما رو به خدای بزرگ بسپارم. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بنی‌صدر در رابطه با ارجبی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا وضعیت دنیا تا سال 2025 میلادی که مطابقان آمریکا دیگر تنها ابرقدرت جهان نخواهد بود و جهان جهانی چند قطبی خواهد شد، جابجایی قدرت اقتصادی از غرب به شرق به ویژه کشورهایی چون چین، هند، روسیه و برزیل، هشدار جمعی از اقتصاددانان اروپایی درباره نیاز به سامانه جدید اقتصادی در جهان که تنها می توانند از عهده رهبران جدیدی برآیند، دنباله بحث راه‌های اقتصاد ایران، حجم و ترکیب اعتبارات بانکی برای کنترل نقدینگی و توزیع درآمدها از یک سو و جهتگیری اقتصاد به سوی اقتصاد تولید محور از سوی دیگر، نقش‌های گوناگون پول در اقتصاد، تناسب حجم اعتبارات تولیدی با قدرت جذب سرمایه در اقتصاد، رشد اقتصادی نه به سرمایه‌های بزرگ بلکه نیاز به فضایی دارد که نیروهای محرکه به ویژه سرمایه بتوانند در آن فعال شده و بزرگ شوند. راه‌حل دیگر تغییر ترکیب بازرگانی خارجی و متناسب ساختن آن با اقتصاد تولید محور. واردات باید نقش خود را در کنترل تورم و نیز ایجاد فرصت‌های راندخاری از دست بدهند. سیاست‌های اقتصادی که در این رابطه در دوران مرجع انقلاب پیاده شد، از رادیو آزادگان توجه می‌فرمایید. از توجه شما به این گفتگو سپاسگزاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه توجه فرمایید.